مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمیخوایم ما عرض کنیم. اینها رو کسانی که دست اندرکارن میدانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت.
ایران را بشنوید.
از هامون تا ارس، به نام خداوند جان و خرد. سلام، باری دیگر با برنامه از هامون تا ارس میهمان دلهای معرفت جوی شمایی. در این برنامه از هامون تا ارس از زندگی و آثار ابو علی بلعمی برایتان میگوییم. همچنین در بخش یک نویسنده یک کتاب، یکی دیگر از آثار پژوهشی کشورمان را به شما علاقمندان به مطالعه و کتاب معرفی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید. نامش محمد ابن محمد ابن التمیمی بلعمی، معروف به ابو علی بلعمی است. در قرن چهارم در بخارا متولد شد. وی فرزند بلعمی بزرگ ابوالفضل محمد ابن عبیدالله بلعمی است. ابو علی بلعمی به امیرک بلعمی و نیز بلعمی صغیر مشهور بود. پدرش ابوالفضل بلعمی به بلعمی کبیر یا خواجه بلعمی شهرت داشت. ایشان مورخ، ادیب و مترجم در زمان سامانیان بوده است. ابو علی بلعمی وزارت عبدالملک ابن نوح سامانی و منصور ابن نوح سامانی را بر عهده داشته است. وی مانند پدرش در نثر زبان فارسی تأثیر بسیار گذاشت. بلعمی ممدوح رودکی بوده است و شاعرانی چون ناصر خسرو و عنصر المعالی فضل و درایت او را ستوده اند. اثر ایشان ترجمه تاریخ طبری نوشته محمد جریر طبری است که البته اصل کتاب به نام تاریخ الامم والملوک یا اخبار الرسل والملوک نام دارد. ابو علی بلعمی این کتاب را به دستور منصور ابن نوح سامانی از عربی به فارسی ترجمه کرد. در هیچ جایی از کتاب زمان نگارش دقیق مشخص نشده است، اما بنا به روایاتی آغاز ترجمه در سال 352 قمری بوده است. تاریخ طبری بیانگر رویدادهای تاریخی است. که نثر کتاب ساده است و از واژه‌های دشوار در آن استفاده نشده. جمله‌ها کوتاه هستند و در جاهایی تکرار فعل آمده است که این از مشخصات نثر دوره سامانی است که نثر مرسل بوده است. تاریخ طبری از دو آفت مصون مانده است. یکی از تأثیر پذیری بیش از اندازه از اسلوب عربی و دیگر استفاده از واژه‌های مشکل و نامعنوس فارسی. بلعمی اضافاتی نیز در این کتاب گنجانده است و تغییراتی در آن داده است. در واقع تألیفی نسبتاً نو ارائه داده و به همین دلیل این کتاب را تاریخ بلعمی نامیده است. این کتاب از دو جهت اهمیت دارد که یکی قدمت است و دیگری نوآوری. تاریخ بلعمی به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده است، از آن جمله ترکی شرقی، ترکی عثمانی و همچنین به زبان فرانسه. در تاریخ درگذشت ابو علی بلعمی اختلاف نظر است. محمد تقی بهار تاریخی میان سالهای 365 تا 387 قمری تعیین می کند. همراهان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه آقای ارسطو جنیدی، کارشناس ادبیات و عرفان، درباره ابو علی بلعمی باشید.
با عرض ادب و احترام به پیشگاه همه هممیهنان صاحب دل و ارجمندم، امروز سخن ما در باب بلعمی است، وزیر صاحب دل، بزرگوار و میهن دوست دربار سامانیان. سامانیان در دوره پس از اسلام اگر نگوییم که ایرانی ترین، حداقل می توانیم بگوییم یکی از دو سلسله بسیار ایرانی این عهد هستند. سلسله ای که در اون آیین مقدس اسلام با باورهای کهن ایرانی عجین گشت و فرهنگ ایرانی، شعر و ادب ایرانی، سنن ایرانی مجددا احیا شد. سامانیان خاندانی بودند بسیار فهیم، بزرگوار، دلباخته دانش و آگاهی، مشتاق به آبادانی و در واقع میتوان گفت که درخشان ترین دوره‌ای که ما پس از اسلام تا پیش از حمله مغول در کشور عزیزمون مشاهده میکنیم دوره حکومت سامانیان هست. سامانیان از لحاظ جغرافیایی در مشرق حکومت آل بویه، دیگر حکومت بزرگوار ایرانی قرار داشتند و این دو سلسله در واقع میتوان گفت که احیاگر اندیشه ایرانی و مبانی ملیت و ایرانیت ما هستند. در باب بلعمی بزرگ میتوان به چند نکته اشاره کرد. بلعمی کسی است که تفسیر طبری رو او باعث شد تا ترجمه بشه و به نیکی به زبان پارسی دری تبدیل بشه. او بود که به پادشاه سامانی پیشنهاد داد که این اثر زیبنده جریر طبری، دانشمند بزرگ ایرانی که پیش از آن از این مرد بزرگوار هم سخن گفته ایم، به پارسی دری برگشته بشه. اثر بزرگ بلعمی که امروز ما نام این وزیر ارجمند رو به واسطه آن اثر میشناسیم، تاریخ بلعمی است که همان تاریخ طبری باشد. بلعمی تاریخی رو که جریر به کوشش بسیار فراهم آورده بود و نگاشته بود به پارسی دری در آورد، بخشای از آن را حذف کرد، بخشای بر آن اضافه کرد و اثری بسیار بسیار شیوا و شیرین به ما هدیه نمود. تاریخ بلعمی از زمان حضرت آدم تا دوران نویسنده رو در بر میگیره. تاریخی است که در اون شما اغراض رو یا نمیبینید یا بسیار به ندرت میبینید. آنچه در تاریخ بلعمی بیش از همه پیش چشم جلوه‌گر است دو نکته است. یکی روح ایرانیت و مبانی ملیت و توجه به باورهای کهن ایرانی است و شخصیت‌های نامدار ایرانی از شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی گرفته تا شخصیت‌های تاریخی. یکی این نکته است که بسیار پیش چشم جلوه‌گر میشه و دیگر نکته نثر بسیار بسیار شیوا و شیرین و لطیف بلعمی. اگر نگوییم تمام تاریخ بلعمی، بلکه میتوان گفت حداقل دو سوم این کتاب بدون مراجعه به هیچ گونه کتاب لغتی به راحتی قابل مطالعه است برای کسانی که مختصر آشنایی با ادبیات پارسی دارند. در واقع این از ویژگی‌های نثر مرسل است که در اون عبارات کوتاه، افعال بسیار، واژگان عربی به ندرت و کلام شیوا و گویا ادا شده. شما تاریخ بلعمی رو مقایسه بکنید با کتابی مثل تاریخ وصاف یا نفست المستور که به هیچ وجه کتاب‌های شیوا قلمداد نمی‌شوند، گرچه نثر فنی و استادانه دارند، ولی مطمئناً در کنار کتابی همچون تاریخ بلعمی قرار نمی‌گیرند. از این جهت که شما در تاریخ بلعمی به هیچ وجه مفاخره نویسنده را نمی‌بینید. بلعمی هرگز اعاده فضل نمی‌کند. او نمی‌خواهد که هنر و قدرت قلم خود رو پیش چشم خواننده جلوه‌گر کنه. او به راستی قصد بیان تاریخ به کلامی دلنشین و شیوا رو داره. اما کتاب مانند نفست المستور گرچه فواید تاریخی و حتی ادبی بسیاری بر او فرض است و قابل احترام هست این کتاب، اما مطمئناً نویسنده در پشت این کتاب محو نشده. نویسنده به وضوح دیده میشه، چرا که نویسنده قصد داره تا با بکار بردن کلمات دشوار و نثر پیچیده قدرت نویسندگی خود را به رخ مخاطب بکشه، در حالی که در تاریخ بلعمی به هیچ روی سخن ما از این باب نیست. در باب بلعمی و خدمات او سخن بسیار هست، اما اگر بلعمی بزرگ جدا از حمایتی که از تمامی شعرای دربار سامانی کرد، از تمام کوشش هایی که کرد و جدای از کوشش هایی که کرد و بعضی از مورخین بیان کردند که در به دست آوردن نسخه از شاهنامه ابومنصوری به دست فردوسی بزرگ هم بلعمی نقش داشت، اگر جدا از همه این کارها و خدمات فقط همین دو خدمت رو کرده بود، یکی ترجمه تاریخ طبری و دیگری تشویق پادشاه سامانی و علمای بزرگ مسلمان ایرانی به ترجمه تفسیر طبری، اگر غیر از این دو کار دیگری هم نکرده بود، بر ما فرزندان این مرد بزرگ فرض بود که از او به نیکی و بزرگی یاد کنیم و او رو بزرگ بداریم و حتما برنامه‌ای رو به او اختصاص بدیم. بلعمی کسی است که طبق گفته بسیاری از تواریخ در جمع‌آوری شاهنامه ابومنصوری که نسخه بسیار بسیار مهم آن به دست فردوسی بزرگ رسید و بزرگترین حماسه ملی ما یعنی شاهنامه به رشته تحریر درآمد، نقش داشته. درود بر روان او، آفرین بر او و آفرین بر همه شما شنوندگان عزیز که در پای گیرنده های خودتان نشستید و با هم از ایران و ایرانیت و ابو علی بلعمی بزرگ سخن گفتیم. انشاءالله که در برنامه های بعد هم در کنار شما خواهم بود. روز روزگار باشه.
یک نویسنده، یک کتاب. دوستان عزیز، ما هر هفته در برنامه از هامون تا عرص یکی از آثار پژوهشی کشورمونو به شما معرفی میکنیم. این هفته قصد داریم کتاب خاورمیانه و کشورهای اسلامی نوشته ی آقای حجر اردستانی رو خدمتتون معرفی بکنیم. سلام آقای اردستانی، خیلی خوش آمدید به برنامه از هامون تا عرص.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم پاکنشان و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم آقای اردستانی. کتاب خاورمیانه و کشورهای اسلامی بر اساس چه ضرورتهایی نوشته شده؟ خواهش میکنم.
به حضورتون من به عنوان مقدمه اگر بخوام نکاتی رو عرض بکنم، جمهوری اسلامی یک کشوریه که به نوعی ویژگی ژئوپلیتیکش حالت پلگونه داره و این حتی میشه ازش به عنوان یک دوتا پل متقاطع یاد کرد، یعنی به نوعی از یک طرف آسیای میانه و قفقاز و به حوزه خلیج فارس که هر دوتاشون دوتا کانون مهم منطقیان وصل میکنه و از یک طرف به حضورتون که عراق و یعنی از غرب با یک واسطه اروپا رو میتونه به شبه قاره پاکستان و مرزهای شرقی ما متصل کنه. این ویژگی و خصیصه ژئوپلیتیک به نوعی ایران رو تبدیل کرده به یک کشوری با تعدد همسایگان و هر کدوم این همسایه‌ها در یک حوزه قرار دارن، که نکته ای که اینجا قابل توجهه اینه که ایران در این در کانون یک سری حوزه های منطقه‌ای قرار داره که خودش در هیچ کدوم اینا به طور رسمی و کلاسیک حداقل در زمان جنگ تعریف نمی‌شده. یعنی ما حوزه خلیج فارس رو داریم، اعراب خلیج فارس رو داریم، شیخ نشین‌ها رو، یا بالا بر فرض مثال در این روزها آسیای میانه قفقاز رو داریم، یا در مرزهای شرقیمون شبه قاره پاکستان رو داریم و هند و به واسطه پاکستان. این باعث شده که بحث همسایگان و منطقه اساساً تو سیاست خارجی ایران نقش بسیار مهمی داشته باشه.
صحیح.
این نقش در جنگ ایران و عراق و در دهه اول جمهوری اسلامی اهمیتش دوچندان بود به واسطه همین متغیر جنگ. به خاطر همین بران شدیم تا یک کتابی از مواضع و سخنان امام خمینی در ارتباط با رویکرد کشورهای خاورمیانه یا حالا بخوایم دقیق تر بگیم غرب آسیا به مسئله جنگ ایران و عراق داشته باشیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای اردستانی. کتاب شما چند فصل داره و در صورت امکان به عناوین فصل‌ها هم اشاره بفرمایید؟
کتاب به حضورتون که در سه فصل تدوین شده. فصل اول به نوعی بحث کلی خاورمیانه رو آوردیم، یعنی کشورهای خاورمیانه رو، که ذیل این فصل بحث اصلی بحث فلسطین و لبنان، سوریه و روابطشون با رژیم صهیونیستی طرح میشه در همون کانتکست جنگ. فصل دوم بحث کشورهای خلیج فارسه. و فصل سوم بحث سازمانهای منطقه‌ایه، مثل کنفرانس مراکش که تو فاس برگزار شد، غیر متعهدها، هیئت بررسی جنگ تحمیلی که به ایران اومد، و کنفرانس سران کشورهای اسلامی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس.
خیلی ممنونم. بپردازیم به اینکه کتاب شما رو کدام یکی از مؤسسات انتشاراتی چاپ و منتشر کرده و مخاطبینش چه قشری از جامعه هستن؟
این کتاب توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده و حوزه مخاطبینش به طور مشخص و به طور خاص پژوهشگران مسائل ایران در حوزه علوم انسانیه.
بله، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه از هامون تا عرص گذاشتید. سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم ممنونم. که این وقت به من دادید.
موفق باشید و خدا نگهدارتون.
ممنون و متشکرم. خدا خیلی شما.
دوستان عزیز، فرصت این برنامه از هامون تا عرص به پایان رسید. تا برنامه دیگر، سلامت و موفق باشید. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. زندگی را نمی شود به تعویق انداخت، نمی شود به آخر هفته یا سالهای بعد از بازنشستگی موکولش کرد. زندگی را همین الان زندگی کن. اینجا رادیو ایرانه و ما در خدمت شماییم از قدیمی ترین رادیوی ایران.
دل زندگان نیمشکل است با چنی دل زندگان نیمشکل آتورم عاشق شدم جنم رسوا شدم عزیز شیدا شدم آتورم عاشق شدم جنم شیدا شده عشق را رسوایی ام بل منزل است عشق را رسوایی ام بل منزل است Oh, cheese.